بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 25 صفحه 154 کارگاه بلاغت. اغراض استفهام. دو نکته درباره استفهام اهمیت بحث از آن را به خوبی نمایان می سازد. 1. پرکاربردترین قسم جملات انشایی استفهام است. 2. در قالب موارد جملات استفهامی با غرضی غیر از استفهام به کار می روند. حقیقت استفهام. استفهام یعنی طلب افهام. به بیان دیگر استفهام یعنی درخواست از مخاطب که شما را از چیزی که نمیدانید آگاه کند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت یک استفهام حقیقی باید دست کم شرایط زیر را داشته باشد. 1. متکلم به پاسخ استفهام جهل داشته باشد. چرا که اگر جاهل نباشد درخواست افهام از مخاطب تحصیل حاصل و عبث خواهد بود. این چیزی که انسان خودش میدونه نمیتونه به نحو حقیقی از مخاطبش سوال بپرسه. به همین دلیل است که گفته میشود اگر استفهامی از جانب خداوند عزوجل که عالم به همه چیز است بیان شود قطعا حقیقی نخواهد بود. در نتیجه تمام استفهامهای قرآنی که متکلم آن خداست در معنای ثانوی به کار رفته است. دومی شرط استفهام حقیقی، متکلم بداند یا دست کم احتمال دهد مخاطب از پاسخ پرسش او آگاه است. شما اگر بدانید مخاطبتان پاسخ پرسش شما را نمیداند هرگز از او پرسش حقیقی نمی پرسید. برای نمونه فرض کنید دو خواهر منتظر پدر هستند و پدر دیر کرده است. هیچ کدام از این دو نمیدانند چرا پدر دیر کرده و کی می رسد و هر دو نگرانند. در چنین شرایطی یکی از دو خواهر مضطرب راه می رود و دست روی دست می کشد و از خواهرش می پرسد پس پدر کی می آید؟ در این مثال غرض از استفهام می تواند اظهار شدید نگرانی از دیر آمدن پدر به همراه درخواست آرامش بخشی از مخاطب باشد. به همین دلیل مخاطب در پاسخ به این پرسش متکلم را در آغوش می گیرد و به او دلداری می دهد. 3. غرض از استفهام رفع جهل باشد. چرا که ممکن است کسی که جاهل است پرسشی را از کسی که پاسخ را می‌داند بپرسد، اما هدف او رفع جهل نباشد، بلکه غرضش مثلا اثبات عالم بودن او برای دیگران باشد. سوال می‌پرسه منتها به این نیت که دیگران بفهمند که فلانی عالم است و جواب این سوال را می‌داند. 4. دانستن پاسخ پرسش برای متکلم سودمند باشد. روش غرضیابی. ابتدا باید بررسی کنیم استفهام مطرح شده میتواند حقیقی باشد یا خیر. یعنی بررسی کنیم آیا متکلم با پرسیدن این پرسش در پی رفع جهل خود است یا خیر. اگر حقیقی نباشد با توجه به نوع استفهام و قرائن سیاقی تحلیل می‌کنیم در چنین فضایی کدام یک از اغراض محتمل است. توی کتاب جواهر البلاغه صفحه 61 به مبحث انشاء بحث استفهامش، اونجا می‌فرماید که وقد تخرج الفاظ استفهام عن معناها الاصلی و هو طلب العلم به مجهول. گاهی الفاظ استفهام از اون معنای اصلیش که طلب علم به مجهول باشه خارج میشه. فیستفهم بها عن الشیء مع العلم بهی، سوال میشه با این الفاظ استفهام از چیزی با این که علم به آن داریم. لاغراض اخرى، برای اهداف دیگری غیر از طلب علم. که تفهم من القرائن، از قرائن اون اغراض فهمیده میشوند. و من اهم ذالکه، از مهمترین اون اغراض، امر، نهی، نفی، انکار، تشویق و ترغیب، استئناس، تقریر، تحویل، استبعاد، تحقیر، تعجب، تحکم، وعید، استبطاء، تحسر، التنبیه علی الزلال، تکثیر. 17 تاشو اینجا بیان کرده. موارد دیگری هم قابل شمارش هست مثل تحذیر، که این اهداف و اغراض با توجه به قرائن کلام فهمیده میشه. البته باید توجه داشت پیش از ورود به این بحث لازم است درباره کاربرد هر یک از ادوات استفهام تحقیق کنیم، چرا که برخی ادوات استفهام در برخی اغراض به کار نمی روند یا در برخی اغراض کاربرد رایج دارند. برای نمونه کاربرد کیفه در اظهار تعجب رایج است، یا برخی گفتن حل هرگز برای استفهام انکاری به کار نمی روند. نکته مهم دیگر این که گاهی و بلکه در مواضع بسیاری یک استفهام بیش از یک غرض دارد. به همین دلیل نباید با یافتن یک غرض تحلیل و تحقیق را متوقف کنیم. حتی ممکن است استفهامی حقیقی باشد اما غرض ثانوی نیز داشته باشد. نمونه در سوره نحل به خصوص از آیه 65 به بعد نعمتهای بزرگ الهی یادآوری شده است. در چنین فضایی در پایان آیه 72 استفهامی مطرح شده: افبالباطل تؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. با توجه به اینکه متکلم این استفهام خداوند عزوجل است، این استفهام حقیقی نیست، چون خداست داره میپرسه و خداوند عالم به همه چیز هست. اما غرض از این استفهام چیست؟ مرحله اول بررسی مضمون استفهام. در این گزاره پرسشی آمده آیا آنان به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟ دقت کنید از آنجا که در دو جمله جار و مجرور مقدم شده، یکی بل باطل مقدم شده به یؤمنون، به نعمت الله مقدم شده بر یکفرون. تکی استفهام بر بالباطل و به نعمت الله هست و به عبارت دیگر این دو مصطف همون ان هستن. این نکته رو توی جواهر البلاغه صفحه 57 بهش میپرداده. تو بحث حمزه میفرماید که و حکم الحمزه التي لطلب التصور ان یلیها المسئول عنه بها. حکم حمزه‌ای که برای طلب تصور است این است که مسئولون ان به اون حمزه میچسبه، بعد از حمزه میاد. این مسئولون ان یعنی اون چیزی که سوال پیرامون او هست، اون چیزی که ازش سوال میکنیم میره به حمزه میچسبه. در اینجا اف بالباطل، این بالباطل اومده به حمزه چسبیده، در واقع مسئولون ان ماست و مصطف همون ان. به نعمت الله هم چون عز شده به فبل باطل یومن، به جمله قبل عز شده، اون حمزه بر سر به نعمت هم در واقع در میاد و او هم مصطف همون ان هست. این سوال در مورد اوست. از طرف دیگر این دو جمله دو استفهام مستقل نیستن و باید در کنار هم در نظر گرفته شوند. بنابراین پرسش از رفتار عجیبی است که از مشرکان سر میزند. آیا چنین است که آنان به باطل که هیچ و پوچ است ایمان دارند و در این حال به نعمت الله که با آن ارتباط دارند و در زندگی روزمره در حال بهره‌گیری از آن هستند کفر می‌ورزند؟ مرحله دوم بررسی فضای صدور استفهام. این سوال تو چه فضایی مطرح شده؟ پاسخ این پرسش برای متکلم پاسخ این پرسش برای متکلم که خداست و برای مخاطب مستقیمش ظاهرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و افرادی که سوال درباره آنهاست روشن است. آره، آنان پیامبر و خدا پاسخ این پرسش رو میدونن. آره، آنان به چیزی اعتقاد دارن که از منظر قرآن باطل است و نعمت الله را ناسپاسی میکنن. اما چرا خداوند عزوجل چنین پرسشی را مطرح میکند؟ پاسخ که روشن هست. چرا مطرح میکنه؟ هر پرسشی با هر غرضی که باشد از آن جهت که پرسش است و اصالتاً پاسخ می‌طلبد مخاطب را به اندیشه وادار می‌کند. گاهی از مخاطب رفتاری سر می‌زند اما او هرگز در این رفتار خود تأمل نکرده و آن را نسنجیده است. در چنین مواقعی پرسش از رفتار او می‌تواند او را به اندیشیدن وادار کند و همین اندیشیدن می‌تواند مقدمه تغییر در او باشد. این استفهام در چنین فضایی مطرح شده است. خداوند عزوجل ابتدا نعمتهای خود را بازگو می کند و با فراهم شدن مقدمات و شرایط با این استفهام که به گونه ای با اظهار تعجب عجین است مخاطب را به اندیشیدن وامی دارد. بنابراین می توان گفت غرض ابتدایی از این استفهام اظهار تعجب از رفتاری عجیب و غیر عاقلانه است که خود غرضی دیگر را دنبال می کند. غرض وادار کردن مخاطب به اندیشیدن درباره رفتار نادرست خود. در کنار این دو غرض طولی که در طول هم هستند، غرض دیگری نیز می توان در نظر گرفت، انکار توبیخی یا اعلام مخالفت با رفتار شخص. به عبارت دیگر از این اظهار تعجب می توان معنای دیگر را نیز برداشت کرد که همان اعلام مخالفت متکلم با رفتار مخاطب است که در اصطلاح بلاغی از آن به انکار توبیخی یا توبیخ تعبیر می شود. در واقع متکلم در چنین فضایی وقتی از رفتاری اظهار تعجب می کند، یعنی آن رفتار را عاقلانه و خردمندانه و موجه نمی داند و این یعنی اعلام مخالفت. روشن است که اعلام مخالفت خداوند عزوجل با رفتاری می تواند تهدید را نیز افاده کند. در این نمونه دیدیم که دو غرض عرضی برای استفهام مطرح شد، این دو غرضی که در عرض هم هستند، اظهار تعجب و انکار، که به دنبال این اغراض انگیزشی دیگری وجود دارد، از جمله وادار کردن مخاطب به اندیشیدن و آماده کردن او برای تغییر رفتار و تهدید ضمنی با هدف وادار کردن او به دست برداشتن از رفتار نادرست. حال سخن برخی تفاسیر ذیل این آیه را مرور میکنیم. المیزان ثم وبخهم به قوله افبالباطل، یعنی سپس اونها رو توبیخ کرد با این فرمایشش که میفرماید افبالباطله. التحریر و التنویر میگه که وفرع علی هذه الحجته والمنته استفهام توبیخ علی ایمانهم بالباطل البین، فتفریع التوبیخه علیه واضح الاتجاه. میگه خداوند این ادله و حجت ها رو که آورده و منت گذاری که کرده، بعدش متفرع بر اینها کرده، استفهام توبیخی رو بر ایمانشان به باطل که روشن هست، ایمان آوردن به باطلی که بیان و روشن هست، فر آوردن این توبیخ بر اونها وجهش رو شرط هست. ایشون هم نظرش این هست که اینجا استفهام توبیخی است، فقط این وجه، یعنی بحث توبیخی رو بیان کردن. حاشیه القنوی علی تفسیر البیضاوی و کلمت هم للمبالغه فی الذم لانه یفید حصر کفران نعمت الله علیهم فیکون ترقیا فی الذم و التوبیخ و فی الوعید الشدید. این تفسیر رفته بازم به همون وجه توبیخی بودنش که هم یک فرونی که داره، میگه که کلمه هم برای مبالغی در مذمت هست به خاطر اینکه مفید حصر هست، حصر کفران نعمت الهی بر اونها، که نگاهش نگاه ذمی و اون تهدید و ترساندن شدید هست. در بسیاری از تفاسیر به غرض استفهام در این آیه تصریح نشده، به همان گونه که مشاهده می شود در معدود تفاسیری نیز که به غرض اشاره شده به طور کامل و دقیق به آن نپرداختند. این نمونه ایست که نشان می دهد تفاسیر گوناگون در بحث غرضیابی آنگونه که باید وارد نشدند و نیاز از قرآن پژوهان با جدیت بیشتر این بحث را پی گیرند و اغراض نهفته در آیات قرآن را به دست آورند. که اون دوتا غرضی که در عرض هم هستن رو تو پایین میاره، افبالباطل یومن و به نعمت الله هم یک فرون، یکی اظهار تعجب، یکی انکار یا اظهار مخالفت، که هر کدوم در طول خودشون غرضی رو دارن، اظهار مخالفت تهدید رو در بر داره و اظهار تعجب وادار کردن مخاطب به اندیشیدن درباره رفتار. بر محمد و آل محمد صلوات.